أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه و أنصاره. شیعه یعنی شوق، یعنی انتظار صاحب آینه تا صبح بهار. خب بسمون انتظار بود و در جلسه قبل این موضوع رو در یک نگاه کلی دیدیم. بنا شد به خاطر اهمیتش یه مرور دیگه داشته باشیم نسبت به این موضوع با اهمیت. در رابطه با لغت انتظار که از ریشه نظر میاد، تو لغت می نویسه که نظر به معنای دیدن چیزی است به طور عمیق و از روی تحقیق، یعنی به هر دیدنی نظر نمیگند، نظری که از روی دقت و آگاهی و تحقیق باشه. حالا این یه وقته که با چشم سر انسان دقیق چیزی را میبینه، یه وقت با چشم دل و با عقل که اونجا بصیرت بیشتر. وقت انتظار به معنای انتخاب چنین کاری است. انسان بیاد نسبت به یک موضوعی اون موضوع را با دقت بررسی کنه، ببینه. خب طبیعتاً از لوازمش اون حالت چشم براهی در واقع نسبت به اون حقیقت و واقعیتی که وجود داره، چون کجاها آدم میاد چیز رو با دقت ببینه؟ جایی که اولا موضوع مهم باشه، مبهم باشه، ظاهرش کاملا آشکار نباشه، نیاز به دقت و بررسی داشته باشه، لذا از لوازمش میشه همون چشم براه بودن. که حالا اون کسی که این کار رو انتخاب کرد یه چیز رو با دقت ببینه بهش میگن منتظر. اون کسی که یا اون چیزی که موضوع این نظر هست بهش میگن منتظر، و اصل این کار هم که میگن انتظار. بذار یادتون باشه قبلا گفتیم یکی از القاب زیبای حضرت مهدی منتظر هست. خب اما در اصطلاح وقتی میریم بحث رو بررسی میکنیم، اینه که امامی که به خاطر قدرنشناسی مردم غائب شد و به صورت ناشناس زندگی میکنه، ما دنبال بکنیم قضیه رو، با دقت بررسی بکنیم این موضوع رو، به اصطلاح تا این غیبت به اتمام برسه و به اصطلاح اون ظهور اتفاق بیفته، چشم راه ظهور منجی بودن. ولی این کلیشه که خب طبیعتاً باید باز بشه. چند تا نکته داریم که مرحله به مرحله میریم جلو، قبلاً هم کلیش بیان شد. ریشه و اساس و پایه انتظار امیده. اگر امید نباشه دیگه انتظاری هم نخواهد بود. اگر انسان دچار یأس و سرخوردگی بشه، هیچ وقت نمیره دنبال اون موضوعی که مورد بحثه، بخواد با دقت اون رو ببینه، بررسی کنه، پیگیری بکنه و چشم به راه ارزم خدمتش رو تحقق اون باشه. لذا انتظار از ثمرات امیده. در فرازهای زیبایی از یکی از زیارتهای حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف اینجوری میخونه، مثلا ادعیه و زیارات مهدوی یکی از منابع بی‌نظیر برای شناخت معارف مهدویت در همه عرصه ها. لذا میگه که فلو تطاولت الدهور، اگر زمانه به درازا بکشه، و تمادت الاعمار، عمرها باز به درازا بکشه، یعنی این دوران تلخ غیبت هر چی طول بکشه، لم ازدد فیک الا یقینا، هرچی این دوران بیشتر طول بکشه بر چی من افزوده میشه؟ بر یقین من افزوده میشه. چون گفتیم روح انتظار، امید و باور و ایمان به خدا و وعده های خداست. ولکه الا هم با هرچی این دوران بیشتر بشه، عشق و محبت و ارادت من به شما بیشتر میشه. و علیک الا متکلا، اعتماد من به شما، این خطاب به حضرت مهدی است، بیشتر میشه و اعتماد و تکیه هم به شما میشه بیشتر. ولی ظهورک الا متوقع و منتظرا، و نسبت به ظهور شما من انتظار و چشم راهی هم بیشتر میشه. ولی جهادی بین یدیک مترقبا، برای جهاد در رکاب شما و در محضر شما علیه ظالمان و دشمنان باز انتظار من و ترقب من بیشتر میشه که چه کنم؟ فعبدال نفسی و مالی و ولدی و اهلی و جمیع ما خبلن، که بیاد روزی برسه من این افتخار رو پیدا بکنم، جونم رو به پای شما بریزم، مالم رو به پای شما، بچه هم رو برای شما بدم، اهلم رو، هر آنچه که خدای من به من داده همه رو یک جا به پای شما بریزم. این انتظار یعنی این، اینو میگن منتظر. نه اینکه این مقدار تا طول کشید مثل بنی اسرائیل بگیم پس کو چی چی شد کجا بود. اگه بود که اونی که ایمان و باور به خدا دارد هرچی میره جلو ایمان و باورش به خدا چی میشه؟ قوی تر میشه. چون که ریشه انتظار امیده و یک رابطه غیر قابل تفکیک بین این دو هست، من به نظرم رسید یه بحثی رو داشته باشیم و گفتیم هم که بحث اصل انتظار فرج یه بحث عام و فراگیره که همه ی عرصه های زندگی رو، عرصه های فردی و اجتماعی رو در بر میگیره. به نظرم رسیم تو بحث انتظار این بحث رو هم داشته باشیم. بحث خوبیه که گاهی وقتا میگن انما تعرف الاشیاء به ازداده، یه چیز رو خوب بخوای عمیق بشناسی بررسی بکنی با ضدش بشناس. ما بلکه امید رو که ریشه و پایه و اساس انتظار از خوب بشناسی بریم یه سری و نگاهی بندازی به یأس، به ناامیدی و به اصطلاح قنوط، قاف و ته دستدار یعنی همون ناامیدی. وقتی آیات و روایات رو در این رابطه بررسی میکنیم میبینیم یا للعظمه، ناامیدی از رحمت خدا تنه به شرک میزنه، یعنی بزرگترین گناه تو عالم شرکه. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، اون گناهی که کنار شرک قرار میگه و تنه به شرک میزنه چیه؟ ناامیدی از رحمت الهی. و حالا میشه یک مؤمن یک خدا باور بره سراغ ناامیدی؟ انا امید بشه از رحمت الله. در روایت داره که یأس و ناامیدی از رحمت الهی بزرگترین بلاست که ممکنه یه فرد یا جامعه دوچارش بشه. و وقتا میگم یک در مادری وقتی من بچهشون یه دفعه افت تحصیلی پیدا کرد، یه معلم میبینه دانش آموز میگه اصلا هر کارش بکنه مثل که درس نمیخونه، اینا باید بررسی کنه چی شده. یه وقتی یکی نشسته تو گوشش خونده آقا اینه که درس خوندن کجا رو گرفت، به کجا رسید، بعد اصلا دیسانس و فوق لیسانس که دارن سبز فروشی میکنن مسافر کشی میکنن، این بچه‌م اون اطلاعات و آگاهی کامل رو نداره نسبت مثلا وا میره. یعنی چه؟ یعنی دچار یأس میشه، ناامید میشه، در حالی که اگر خود علم خود آگاهی ارزش و جایگاهش فهمیده بشه و انسان به دنبال فهم باشه، اصلا خود علم و آگاهی ارزش مستقلن، اضافه بر اینکه یه نفر رو پیدا بکنه واقعا آگاه باشه، واقعا عالم باشه، واقعا فهمیده باشه و بیکار باشه، اصلا انسان آگاه و فهمیده مثل خورشید میمونه، مثل ماه میمونه، مثل ستاره میمونه، درخشش داره، راه رو برای خودش و دیگران روشن میکنه، اصلا تولید علم میکنه، تولید کار میکنه، نمیشینه که بهش بگن آقای میز و صندلی از خالی شده، شما بفرمایید پشت این میز بشینید، یه خودکار دست بگیرید، اینا اینجا رو خط بکشید، اونجا رو خط بکشید. گیر ما الان مدرک گراییه. گیر ما اینه که اصل علم و جایگاه علم رو درست نه، به دنبال فهم نیستیم. این بلاست که ممکنه یک جامعه دوچارش بشن. و یکی از چیزایی که عرض کردم استکبار به دنبالش هست که امتها رو به همین بلا دوچار. آه شما نمیتونید، شما نمیتونید جز با تکیه به ما. هر چی ما میگیم بگی چشم تا یأس و ناامیدی ویژگی گمراهانه. این ماجرا مربوط به حضرت ابراهیم خلیلی است که بالای 100 سالش هست و مژده صاحب فرزند شدن به او داده میشه، صاحب فرزندی میشی، بعد به درگاه الهی عرض میکنه و من یغنط من رحمت ربه الا الضالون. کیه که ناامید بشه از رحمت پروردگارش مگر گمراهان؟ یعنی اگر کسی یه وقت دید که دچار یأس و ناامیدی شده و احساس میکنه به بن‌بست رسیده، بفهمه که چی؟ راه را گم کرده، از مسیر خارج شده. سریع باید دقت کنه برگرده بیاد تو راه، تو راه امید. نه فرمودید؟ این موضوع موضوع بسیار مهم و حساسی است. حالا نکته لغوی اینجا داشته باشیم. ونوت با طی دو نقطه به معنای درخواست خاضعانه است، عبادت خاضعانه، حالتی که شما دست اینجور میگیری جلو. اصلا خود همین حالت حرف داره، خدای من فقیرم، تو غنی هستی، من نیازمندم، تو غنی هست. اما قنوت با طی دست دار معنای همون یأسه، معنای ناامیدیه. حضرت ابراهیم میگه کیه ناامید بشه از رحمت پروردگارش مگر گمراهان؟ گمراهان از رحمت پروردگار خودشون. اصلا یأس و ناامیدی ویژگی کافرانه، اون که خدا نداره، تا اسباب و وسایل مادی از کارا میره جلو، خب میره جلو، اما تا کار از اسباب مادی ساخته نباشه دیگه به چی تکیه کنه؟ به کی تکیه کنه؟ دچار یأس و ناامیدی میشه و فکر تنابی که خودمون رو به دار بزنیم و خودکشی و زانو به قلب گرفتن و امثال اینو. لذا میبینیم که حضرت یعقوب به بچه هاش میگه که ولا تیأس من روح الله، از رحمت الهی ناامید نشید. چرا؟ انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. هیچ کس از رحمت الهی ناامید نمیشه مگر کافران، اون که خدا نداره، تکیگاهی نداره. او طبیعتا وقتی اسباب المادی از کار میفته دچار یأس میشه، اما مؤمن گفتیم تا خدا داره ولو همه اسباب المادی از کار بیفته، خدا رو، خدا که هست، خدا که جایی نرفته، پس برای چی ناامید؟ خب خدا چه جوری؟ میگه خدا گیر اسباب و علله، خدایی که با یه اراده کل این اسباب و علل رو اصلا ایجاد کرد. لذا بحث یأس و ناامیدی از رحمت از مهمترین شگردهای شیطان داره فریب انسان. یعنی خصوصا پس از اینکه انسان جرم مرتکب شده، گناه و خطایی از این سر زده، بخواد برگرده، این با این شگرد میاد. این کاری که تو کرده دیگه تمومه، آب چه از سر گذشت، چه یه وجب چه صد وجب. مراقب باشیم هر ذهنیتی، هر حرفی، هر فکری که بوی یأس و ناامیده بده، این از شیطان. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یک خدا باور، یک مؤمن به خدا هرگز در ناامیدی رو به روی خودش باز نمیکنه. پیوسته لبریز و سرشار از امیده. چرا؟ چون دغدغش دو چیزه: یک، وظیفه من چیه؟ و تواصل بالحق، وظیفه چیه؟ دو، این وظیفه رو خالصانه و مجدانه عمل کنم. و تواصل بالصبر، بقیهش دیگه هر چه خوش آمد، هر چه آمد خوش آمد، هر چه اومد رحمت. اگر انسان دغدغش این دو چیز شد، بعد هر چی رقم بخوره براش خیره، چون خدا جز خیر برای چنین بنده ای چیزی رقم نمیزنه. این میشه یک انسان آرام، صاحب نفس مطمئنه. و تو این هیاهویی که میبینی چقدر افراد گرفتار آسیب‌های متعددن و قرص ها و شربت های آرام بخش و بیخوابی و عرضم افسردگی ها و مشکلات رو دارن، مؤمن نه، آقا من خدا رو دارم. به قول آقای امام حسین، و من لذی فقد من وجدک، اون که خدا رو داره چی؟ نداره. چه غمی داره؟ غمش فقط اینه که نکنه تو وظیفه ام کوتاهی شد، نکنه وظیفه رو درست نشناسه. سعیش اینه وظیفه رو درست بشناسه و این وظیفه رو درست عمل کنه. چقدر زیبا میشه زندگی. خب انسانی که لبریز از امید شد، وقت منتظره تحقق وعده الهی که نمونهشو گفتیم، حضرت موسی کلیم، در حالی که این طرف داره فرعون و فرعونیان میان جلو، هم دریا، اما ذره ای به قول امروز استرس، ناراحتی، چون خدا را این نمعی رن. حالا نمونه ای را که ما در زمان خودمون در سیره و حالاتش در واقع دیدیم و دقیق ثبت شده امام راحل بود. اصلا این مرد واقعا مرد عجیبی بود، کوه از صبر و آرامش و استقامت. به خاطر همین رهبری همینطور، سردار هاش قاسم سلیمانی همینطور. یعنی کسی که تو این وادی واقعا قدم برداره، اصلا مزه حیات رو میچشه. حالا در خصوص بحث ما که بحث ظهور هست، انتظار ظهور برای انسان خدا باور یک رنگ و عطر و بوی خاصی داره. اونی که میبینه خدا داره و این خدا چنین وعده ای داده که به میزانی که شما با ایمان و عمل صالح و رعایت تقوا حرکت کنید، برید جلو، از فیض و رحمت و نصرت خدای خودتون بهره مند میشید. این سراسر وجودش لبریز از امید، هیچ نگرانی نداره، هیچ ترسی نداره، ولی همه دنیا علیهش باشه. اینجاست که بینیم اونایی که انتظار رو به معنای اینکه یکی دیگه بیاد کار رو درست بکنه گرفتن، اصل انتظار رو نشناخت. لذا یکی از بحث‌های دیگری که در این جا داریم اینه که ما یه انتظار مثبت داریم، یه انتظار منفی. انتظار مثبت سراسر خیر، نور، رحمت، برکت، سازنده است، تحول آفرینه. اما انتظار منفی ویرانگر، نابود کننده ارزش هاست. خب انتظار مثبت چیه؟ انتظار مثبت اینه که تلاش منتظر برای آمدن منتظر با فراهم نمودن زمینه های این که شما از نظر قلبی این امید و این ایمان، این باور رو داشته باشی، یک، از جهت رفتاری حرکت کنی در مسیری که فراهم میکنه اون زمینه ها رو و به اصطلاح رفع میکنه و برمیداره موانع را. اینو میگن انتظار سازنده، که اصل انتظار گفتیم وقتی حرکت در سمت و سوی که بناس به خاطر اون منتظر بیاد، امام دلها بیاد، خود همین تحول آفرینه، خود همین سازنده است که تو عرصه های فردی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی انسان سعی بکنه مشی عادلانه داشته باشه. و به قول قرآن لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نکنه ظلمم نپذیره. همین میشه سازنده، همین میشه تحول آفرین. اما انتظار ویرانگر چیه؟ این که دست رو دست بگذاریم و میگیم آقا میاد همه چیز رو درست میکن، آقا انشالله میاد درست میشه. این که همه چیز رو بر عهده منتظر بدونیم که او بیاد کارا رو درست بکنه. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این ویرانگره، این برخواسته از جهل، این برخواسته از سستی است، برخواسته از بی ارادگی است. و خب در دوران قبل از انقلاب وقتی صحبت از انقلاب بود و ضرورت مبارزه با ظلم وقتی میشد، خب الان گفتن ساده است. اون زمان بحث ساواک که مطرح میشد تن افراد میلرزید. ساواک چیزی به نام رحم و مروت نمیشناخت. کسی که گرفتار ساواک میشد و تو زندان ساواک میافتاد دیگه هر چیزی ممکن بود که خلاصه به سرش بیاد. خب یه عده میگفتن آقا چه کاری؟ خود حضرت مهدی میاد انشاءالله درست میشه. چرا ما نمیدونم انقلاب بکنیم و ما با شاه در بیافتیم و ما با آمریکا در بیافتیم و همسال. وقت شهید مطهری اون کتاب قیام حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف رو برای نقد همین نوشت، برای همین تفکر غلط و کجفهمی از انتظار. لذا رهبرمون انتظار رو میفرمان یعنی آماده باش. انسان مؤمن منتظر اون کسیه که در حال آماده باش باشه. اگر امام امروز ظهور بکنه، من و شما باید آماده باشیم. این آمادگی در ابعاد مختلف معنا پیدا میکنه. پس انتظار اصلا یک تهیئه، یک آمادگیه. و همونی که گفتیم ما که منتظر امام زمان هستیم، ایشون فرمودن آقا باید در جهتی که حکومت امام زمان تشکیل خواهد شد زندگی امروزمان را در همون جهت بسازیم و بنا کنیم، این در جهت عدالت. من زمین خونه‌ای که میخوام بسازم، این زمین چه زمینیه؟ نکنه مشکل داشته باشه، حق و ناحق نباشه. مسئله‌ای که میخوام به کار ببرم، نوع بنایی که میسازم، نکنه خونه اشراف داشته باشه به خونه دیگران و همسایه ها، خود همین ظلمه. کارگری که برای من کار میکنه حقشو به موقع میدم یا نمیدم؟ تو همه عرصه ها اگر این رعایت بشه چه اتفاقی میفته؟ جامعه مون میشه گلستان. خب بنا شد مطلب رو همه جانبه و عمیق ببینیم. ممکنه کسی بگه آقا پس این روایات چی میگه؟ روایاتی که در حد تواتره و غریبه به تواتره که حضرت مهدی میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه همون جوری که پر از ظلم و جور، یا حضرت مهدی میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه بعد از اونی که پر از ظلم و جور. و مگه شما نمیخواد حضرت مهدی بیاد؟ بله. و پس لازمش اینه که عالم پر از ظلم و جور بشه. چون حضرت مهدی طبق این روایت وقتی میاد که عالم پر از ظلم و جور شده. پس شما در واقع اگر جلو ظلم و جور را بگیری، جلو چی را گرفتی؟ جلو ظهور را گرفتی، ظهور را به تأخیر انداختی. ببینید روایت چی میگه؟ این همونیه که تو بحث فقه الحدیث، تو بحث روایات مهدویت گفتیم که امام صادق علیه السلام میفرمان با فهم روایات انسان بالا میره، اوج میگیره. به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان. خب بابام تمام روایات این موضوع رو کنار هم بگذار، تا بفهمیم معنا و مقصود این روایت رو. بله اینجور اگر باشه، به قول شهید مطهری در همون کتابش میفرمان، وقت گناه میشه هم فال و هم تماشا. گناه بکنیم، عشق است و صفا، نفسمون حال اومده، باعث میشه خب پیمانه هم زودتر پر میشه از ظلم و جور و گناه و حضرت هم زودتر بیان. بله اینجوری میشه دیگه. اما اگر همه ی روایات رو کنار هم گذاشتی راجع به این موضوع و با هم دیدی، باب فهم برات باز میشه. ببینید این روایاتی که میاد میگه حضرت مهدی عالم را پر از عدل و داد میکنه همون جوری که پر از ظلم و جور شده یا بعد از اونی که پر از ظلم و جور شده، چند نکته رو مد نظر داشته باشیم. اولا بر اساس ادله عقلی و نقلی قرآنی و روایی که در جلسات آینده مفصل بهش خواهیم پرداخت در بحث شرایط ظهور، پر شدن عالم از ظلم و جور شرط ظهور نیست. به عبارت دیگه یه بحث رو که باز شهید مطهری در اون کتابشون مطرح کردن اینه که ماهیت ظهور چیه؟ ماهیت ظهور آیا انفجاری است یا تکاملی؟ اگر ماهیت ظهور انفجاری باشه، بله این حرف درست. مثالی که میزنن یه دمل چرکینی که در جایی از بدن در دست امثال اینا به اصطلاح ایجاد میشه، و قدیما که بهداشت ضعیف‌تر بود کمتر بود این موارد زیاد بود، یکی از راه‌های درمان اینه که بذاری این خودش برسه، یعنی این چرکا اینقدر زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه تا چی بشه؟ سر وا کنه. وقتی سر وا کرد اینگه میره رو به بهبودی، نمیگن انفجار. یه وقتی فرض کنید توی جامعه اینقدر ظلم زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه که لبریز بشه و به حد انفجار برسه، آیا ماهیت ظهور انفجاری است که اینقدر ظلم و جور و ستم و تبعیض و بی‌عدالتی زیاد بشه بشه تا به حد انفجار برسه و ما شاهد ظهور عدالت باشیم؟ اینقدر این سیاهی ها زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه به حد انفجار برسه و یه نقطه نوری بیاد و این نور هی فراگیر بشه و این سیاهی ها رو از بین ببره؟ آیا اینجوری یا ماهیت ظهور تکاملی است؟ تکاملی شما فرض کنید درخت رو که می‌بینید اول بهار شکوفه می‌زنه، بعد در دل این شکوفه اون مغز اون میوه پیدا میشه خیلی کوچیک، کم کم این میوه بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه تا میشه یک میوه رسیده شیرین با اون عرضم خدمت شما خواصی که داره. این یک سیری رو طی میکنه، سیر تکاملی این میوه تا برسه. آیا ظهور اولی است یا دوم؟ وقتی شما به قرآن مراجعه میکنید، وقتی به روایات مراجعه میکنید، میبینید بحث ظهور یک ماهیت تکاملی داره، منتها یه تفاوتی با این میوه داره. میوه یک سیر ارزان خدمت شما تکوینی و خاصی خودش رو داره، لذا صبر و حوصله میخواد، عجله نمیشه کرد. میشه اون چه که نیاز اون هست از آب، از کود، از نور اینها رو رسون و از آفتها حفاظتش کرد، اما نمیشه بیشه خود زود برس زود برس. در بحث ظهور این تکاملی چون رو دوش خود امت گذاشته شده قابل تأجیل و تأخیره. نفرمودید یعنی چون اصل غیبت به خاطر قدر نشناسی بود، ظهور کی اتفاق میفته؟ وقتی که ما مرحله به مرحله بریم جلو در جهت قدر شناس شدن، تندی و کندی سرعت قدر شناس شدن و قطار انتظار بستگی به تفکر و تعقل ما داره. اگر ما بیایم تاریخ رو تحلیلی بررسی بکنیم، تاریخ رو نقادانه بررسی بکنیم، علل و عوامل پیروزی و شکست امت‌ها رو بررسی بکنیم، اون ایمان و باورمون رو به غیب، ایمان و باورمون به خدا تقویت بکنیم، این قطار خلاصه شعله کشان میره جلو با سرعت فوق‌العاده سریع میرسه. اما اگر بخوایم نه همه راه‌های دیگه رو تجربه کنیم، راه‌های دیگه چجوریه؟ این هم یه راه دیگه میگن، یه کسی از حضرت مهدی میگن میاد عالم اصلاح میکنه. خب اینم حالا گوشه ذهنمون باشه ببینیم آمریکا چطوره. اون میگن حل میکنه قضايا را، آمریکا نشد. حالا ببینیم اروپا چجوره، یه چند سالی هم گیره اروپا باشیم. اگه بخوایم همه راه ها را تجربه کنیم، خب این راه راه طولانیه که سرمون به سنگ بخوره، وقت برگردیم بیایم بگیم باشه خدای هرچی تو میگی. ماهیت ظهور یک ماهیت تکاملی است، و الا گفتم حضرت مهدی که آماده است، برنامه‌اش هم آماده است، گیر کار تو ماهاست که اون آمادگی رو نداریم، اون قدرشناسی رو نداریم، و بنا نیست، بارها گفتیم با معجزه کار درست بشه، بناست من و شما به رشد برسیم ولو هزینه بر باشه این رشد. پس پر شدن عالم از ظلم اولا شرط ظهور نیست، ثانیا برای پر شدن عالم از ظلم لازم نیست همه ظالم بشن، همه بد بشن. شما میگه ما دست به هیچ کاری نزنیم، بگذاریم ظلم و جور فراگیر بشه، خب لازم نیست که همه بد بشن. که یه وقت یک اقلیتی مثل این صهیونیستا، مثل وهابیا، این ظلمشون کل عالم را میگیره، معمولا هم اینجوریه، یه اقلیتی ظلمش فراگیر میشه. لذا تو روایت نگفت کما ملعت ظالمن و جائرا، نگفت حضرت مهدی میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه همون جوری که پر از ظالم و جائر شده، یا بعد از اون که پر از ظالم و اینگه این بود. و وقتی عالم پر از ظالم شد حضرت میاد، اینجوری نگفته. ملعت ظلمن و جورا، این مثالی که میزدن که از اساتید مو که فرض کن تو این سالن دو نفر آتیش بسوزونن، یکی اون سر یکی این ور، دو نفر یه نفر، و اینجا رو پر از دود میکنن و همه در رنج و عذابن از این دود. چقدر کردی؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر آتیش سوزوندن، اینجا پر از دود شد و همه رنج میبرن. وقتی میگه که ملعت ظلمن و جورا، ظلم وجود داره در جامعه، یعنی در مقابلش چی هست؟ مظلومی هست، یعنی کسی که حقش نیست جانش مورد تعرض قرار بگیره، مالش، ناموسش، ارزش، آبروش مورد تعرض قرار بگیره، این به ناحق حقش ازش گرفته بشه، این بده. این که کما ملعت ظلمن و جورا، پس نشون میده یک مستضعفانی هم هستند، مظلومانی هم هستند، مؤمنانی هم هستند که اینها مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. این نیست که همه نقاط عالم رو تاریکی و سیاهی فرا گرفته باشه. از همه اینا که بگذاریم، تعبیر اول که میفرماد حضرت میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه، کما ملعت ظلمن و جورا، همون جوری که پر از ظلم و جور شده، داره گستره یه عدالت رو بیان میکنه. آقا عدالت حضرت مهدی فقط شامل حجاز نمیشه، شامل عراق نمیشه، شامل ایران نمیشه، تا کجا میره؟ ببین ظلم تا کجا رفت. یعنی بناست کاری که حضرت مهدی میکنه این که تو عالم چیزی به نام ظلم و ظالمی حاکم نباشه، یعنی میخواد بگه کار حضرت مهدی جهانیست. لذا در قرآن وقتی صحبت از حضرت مهدی است، صحبت از الناس بشریت، صحبت از الارض عالم. این فرمودید این کما ملعت ظلمن و جورا، یعنی حضرت مهدی میاد
به جای ظلم و عدالتی که هست این برداشته بشه، عدالت جاش گذاشته بشه. یعنی اینجا دیگه مرز جغرافیایی ملاک نیست، معیار چیه؟ ظلم و ظالمین. با حضرت با ظلم و ظالمین مشکل داره، با اونا برخورد میکنه و به جای اون عدالت را میگذاره. وقت الان بعدا در بحث ظهور میخونیم که الان منظور از این ظلم چیه. در سه ساحت این ظلم دیده میشه و به جای اون عدالت در هر سه ساحت در واقع جایگزین میشه. تعبیر دوم که میفرماد بعد امام، البته عمده یه تعابیر همون کما ملعته. حالا تعبیر بعد امام ملعت اینی که میگه حضرت مهدی میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه بعد از اون که پر از ظلم و جور شد. چی میخواد بگه؟ خب چی شد پر از ظلم و جور شد؟ خب همه اینایی که اومدن عرضم خدمت شما در طول این هزار و خورده ای سال اومدن گفتن ما درست میکنیم کارا، کردن. این که میگه حضرت مهدی میاد اصلاح میکنه، میگه یعنی یگانه کسی که میتونه اصلاح بکنه کیه؟ انسان کامله، معصومه، اهل بیتن، غدیره. چی شد که عالم پر از ظلم و جور شد؟ تو این اهل بیتا خونه نشین کردید، کنار زدید. این نتیجه سوء انتخاب شماست، این نتیجه کنار زدن اهل بیته، این نتیجه عمل نکردن بعدی سه سقلینه. خب این از زمان پیامبر بیان شده، زمان اهل بیت بیان شده که میگه حضرت مهدی میاد عالم پر از عدل و داد میکنه بعد از اون که پر از ظلم و جور شده. یعنی یگانه کسی که میتونه عالم اصلاح بکنه غدیر، اهل بیت، انسان کامل و معصومه. و دیگرانی که میخوان بیان جای اینها بنشینند نتیجهش جز ظلم و جور نمیشه. با اونچه را که ما این روز شاهد هستیم در همین راستاست که در واقع با طاغوت مبارزه بشه. زمینه آمدن حضرت مهدی فراهم بشه، نه اینکه بگیم آقا یه حکومتی تشکیل بدیم و ما امور را اصلاح بکنیم. نه، اصلاح امور در گستره جهانی کار انسان کامله، منتها اون نیاز به عهد و وفای منتظران و امت داره. این وفا، این استقامت و این استادگی باید در عمل نشون داده بشه و به اثبات برسه که در همین جهت ما الان حرکت می‌کنیم. پس ما اگر فهمیدیم که ماهیت ظهور تکاملی است، وقت بحث انتظار هم کاملا مشخص میشه که حرکت در مسیر اصلاح و اون مسیری که بناست به خاطر اون حضرت مهدی میاد در محدوده ای که در توان خودمون هست این رو نشون بدیم. یه بحث از بحث های زیبای در بحث انتظار، بحث ارکان انتظاره. خیلی این بحثم بحث خوبی است که من به نظرم میتونه موضوع چند تا پایان نامه باشه هر کدوم از محورها و این ستونها و ارکان انتظاری که در اینجا میگیم میتونه موضوع یک پایان نامه بشه که روش کار بشه. یک، یقین به ظهور. گفتیم روح انتظار چیه؟ امید و ایمان و باور به خدا و وعده های خدا. حالا هرچه این یقین و این ایمان و باور قوی تر باشه انتظار قوی تر باشه، و هرچه این یقین ضعیف و ضعیفتر بشه و سوسو بزنه این انتظار ضعیفتر بشه. و جالب اینه که دشمن این یقین رو مورد هدف قرار میده. چیکار میکنه؟ ایجاد شک و تردید میکنه. کو اون وعده ای که میگی؟ متا حاضر وعد ان کنتم صادقین. میگه مهدی میه، کو حضرت مهدی؟ همش سرکاریه، همش مسخره است. بیایم اصل مهدویت رو زیر سوال ببریم، بیایم اصل وجود حضرت مهدی رو زیر سوال ببریم، بیایم همینجور سوال و شبهه بریزیم که افراد سست بشن، بیایم یه سری مدعیانی رو مثل قضیه چوپان دروغو تو کار بکنیم، بیان بگن ما مهدی هستیم، بعد دروغ و دلنگشون رو بشه تا بگن بابا پس معلوم نیست اصلا این اصل اساسی باشه. بود یه عده بگن ما ارتباط داریم با حضرت مهدی، بعد میبینن چقدر چاپیدن قاپیدن، بدبینی ایجاد بکنن نسبت به حضرت محمد. انواع و اقسام شگرت‌هایی که تو این زمینه وجود داره که این یقینا چه کار بکنن؟ یعنی این جنگ به تمام معنای روانی که وجود داره اینه که این یقین رو از بین ببره. و وظیفه خواص جامعه حوزویان دانشگاهیان و هر کسی که دلسوز مهدویته باید در جهت تقویت و تعمیق یقین به ظهور حرکت بکنه. از کنین موضوع پایان نامه اسد در راهکارهای تقویت یقین و ایمان و باور به ظهور که هرچه این یک قوی تر شود انتظار قوی تر میشه و سرعت و شتاب و حرکت به سمت ظهور طبیعتا بیشتر میشه. یکی از چیزهایی که باعث میشه که این یقین آسیب ببینه گناهه. گناه یعنی ظلمت، یعنی تاریکی، دل رو تاریک میکنه. دل رو که تاریک کرد آدم واقعیت دیگه نمیبینه دیگه. ویژگی یقین اینه که یقین نوره، حقیقت و واقعیت رو میبینه. پس گناه، مال حرام و همطور جهل و ناآگاهی، احساسی برخورد کردن با مسئله ظهور و امثال اینها، اینا باعث میشه که ما شکننده بشیم، آسیب پذیر بشیم. خب من یقین به ظهور دارم، اما یه مسئله معروف، یه قضیه میگن آقا وقتش تا که، میگن تا انقلاب مهدی. یعنی وقتی میخوان به یه نقطه دوردست اشاره کنن میگن تا انقلاب، به عبارت دیگه زمان ظهور رو در نقطه دوردست میبینیم. دومین رکن ظهور نزدیک دانستن ظهوره. ما اگر یقین داشته باشیم به ظهور ولی به عمر ماها که نمیخواد، پس اون حالت انتظار در ما شکل نمیگیر اونجوری که باید و شاید. اما اگر ظهور رو نزدیک دونست میگیم فردا دیره، ممکنه هم امروز اتفاق بیفته. نمیگم امسال، نمیگم این ماه، نمیگم این هفته، این فردا دیره. این به معنای تعیین زمان نیستا. نمیگم امروز، نمیگم فردا، نمیگم این هفته، نمیگم این ماه، نمیگم امسال، اما در این حال به قول روایات فرمود هر صبح و شام منتظر ظهور باشید. ممکنه ظهور اتفاق بیفته، وقت اون آمادگی را داریم. لذا کسی که با این دید با ظهور مواجه بشه آرام و قرار نداره، از تمام وقتش استفاده میکنه بر اون تهیه و آمادگی. آقا ممکن همین الان ظهور رقم بخوره، من آماده هستم. ما این مسئله را در رابطه با بحث رسیدن عجل داریم، گاهی وقتا برای 100 سال بعدمون فکر میکنه. البته اصل تدبیر و برنامه ریزی من این نداره، اما انسانی که فکر بکنه واقعا تا فردا هست، این ایمان باورش به معاد گیر داره. من اصلا امید دارم از این در برم بیرون؟ امید دارم به یه دقیقه دیگرم؟ لذا تو این زمینه میفرماد همون جوری که جوری عمل بکنید که گویا برای همیشه هستید، تدبیر و برنامه ریزی داشته باشید، در این حال جور زندگی کنید. هر آن، هر لحظه اجلتون برسه آماده باشید. خب این آثار عجیبی داره ها. یه وقتی شما یه بدهی دارید اینجا هم ننوشتید، میگید خب بعد رفتم خونه مینویسم، صبح پا شدم مینویسم، مطمئنی صبح پا میشی؟ مطمئنی به خونه میرسی؟ یا یه امانتی از کسی دارید، کسی خبر نداره، در آن در لحظه باید یه فکری بکنید، بنویسید، به کسی بسپارید. هر آن ممکن عجل انسان برسد. حالا در رابطه با بحث ظهور هم همینطور، نهو یرون نهو بعیدا و نراهو قریب. آقا ما نفهمیم بالاخره این ظهور نزدیک یا دور. مثال اگر در فاصله 100 متری ما یه شمش طلا باشه، این دوره یا نزدیک؟ بستگی داره. حرکت کنیم بریم به سمتش نزدیکه، اما وایسیم همینجا حرکت نکنیم دوره. این که میگه علیس الصبح و به غریب، به خاطر هم قضیه تکاملی و نقش امت در این تکامله. بله طلا رو ارزشش رو میدونیم، یه جای بدونیم هست با کله میریم، اما ظهور ارزشش رو نمیدونیم. اگه میدونستیم با کله میرفتیم به سمتش و میشد علیسا صحبه به غریب، میشد نزدیک. دقت فرمودید؟ ظهور نزدیکه، امام حی است و حاضر، برنامه‌اش هم آماده است. پس کو ما حرکت نمی کنیم. حرکت چیه؟ تقویت وفا، عهد و پیمان، تهیه و آمادگی، اون رفتار عادلانه. خب این را تو این زمینه عمده ماها ضعف داریم. نزدیک دانستن ظهور در این که من ممکنه یقین به ظهور داشته باشم، ظهورم نزدیک بدونم، اما هیچ کار نکنم، نشستم آقا یه ساعت دیگه میاد، امشب میاد، فردا صبح میاد. یکی دیگه از ارکان ظهور، سوم رکن، اعتقاد به نقش مردم در تأجیل یا تأخیر ظهور. اینو بارها گفتیم بازم میگیم، مهدویت این نیست که بشینی نگاه به دوردست بندازین کی گردی به پا شد از افق گویا سواری میرسد. نه، شمای مردم نقش دارید در تأجیل یا تأخیر فرج، که مهمترینش که بارها صحبت شد اون صبر و استقامته، اون ایمان به وعده های خداست. که اگر این بود الان رسیده بودیم، رفتیم تا نزدیک قله، دوباره سر خوردیم اومدیم پایین، گول خوردیم. در واقع سراب رو به ما نشون دادن، ما رفتیم به سمت سراب، از حضرت مهدی جدا شدیم، گفتن آقا با آمریکا مشکل حل میشه، رفتیم به اون سمت، داشت کار درست میشد. اعتقاد به نقش مردم در تعجیل یا تأخیر فرج، این که فرض بکنید پیامبر وایساده داره خطبه میخونه، تا یه صدای قافله بلند میشه همه پاشن بدون برن به ترکوک قائما، چی شد؟ نقش مردم، اون صبر، اون استقامت، اون ایمان و باور به ولی خودشون. این سه رکن اساسی است. سه مسئله دیگه هم داریم که اینا تقویت میکنه این ارکان را و به خود در حد و اندازه خودشون هم رکنن. آگاهی از ضررهای غیبت حجت خدا. خب ما الان داریم زندگی خودمون رو میکنیم، حالا یه نیازهای مادی هست که خب جای خودش داره کار و تلاش، یه نیازهای معنوی و دینی هم هست که الحمدلله علما هستن، مراجع هست، رساله ها هست، امثال اینها. بله امام زمانی هم داریم غایبه، میگن یه روزی میاد. حالیمون نیست که با غیبت امام زمان چه ضررهای جبران ناپذیری رو متحمل میشیم. هر آن هر لحظه وقتی تو این عالم یک انسانی که خدا او را برگزیده و مصطفای خداست، مجتبای خداست، مرتضای خداست، او در اثر قدرناشناسی امت غائب شده، دیگه خیر و رحمت شامل این مردم میشه، برکت شامل حال این مردم میشه، این مردم خیر میبینن، هرگز باب نعمت بسته میشه. ما اینا حالیمون نیست. بارها اینا گفتم، بازم تکرار میکنم، گفتم میوه فروشی، گفتم یه مقدار پاکت برداشته بودم، نم پیاز بود، سیب زمینی، میگم یا آقا سید روحانی هم بود، نمیشناختم، ولی بالاخره روحانی هم ملبس هم احترام بگذاریم، سرباز امام. به آسید، حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ علیکم السلام، خوبید؟ خوشید؟ یه وقت نمیشه سگرماش بگو ما رفت تو هم. گفت چه خوبی، چه خوشی. یه لحظه شکر. گفتم خدا این چه دردی داره، چه مشکلی داره، عجب سوالی کردیم. گفت چه خوبی، چه خوشی وقتی آقامون غائبه. اصلا خوبی میمونه، خوبی معنا داره، خوشی معنا داره. ما اینا حالمون نیست که همه امنیت داشته باشن. مهدی فاطمه امنیت نداشته باشه، امام و ولی و حجت خدا امنیت نداشته باشه، امام و حجت خدا غریب و تنها باشه، اون یار و یاور لازم رو نداشته باشه. این درده، ما این درده حس نمی کنیم، اصلا عادی شده برامون غیبت، با غیبت داریم زندگی می کنیم. یعنی کم کم با این کرونا باید کنار بیاید، باش زندگی کنید. بله این درد ماست. بدتر از غیبت انس با این غیبت و کنار اومدن با این غیبته. اگر آگاهی از ضررهای غیبت داشتیم بیقرار می شدیم، فریاد می زدیم و اینقدر طول نمی کشید. 4، عرض کردم مایش نمیشه طلا یه جا باشه، صحبتش باشه، چه بسا همدیگه رو قلقم میکن برای اینکه بهش برسیم. یه وقتی میگفتن آقا تو بانک اینقدر پول بگذارید، نمیدونم قرعه کشی میکنیم، لیست صف میکشیدن برای اینکه پول بذارن تو بانک. خب کی بالاتر از امام از هر جهت؟ یکیش اون اسمتشه که شما اون اطمینان و قطعیت کامل داری که او خطا درش راه نداره. یکیش علمشه، علمی بی نظیر که علم تمام دانشمندان عالم یه طرف، علم مهدی فاطمه یه طرف، اون میشه قطره، این میشه دریا، از جهت فضیلتش، از جهت مهر و محبتش. ما یه گل چقدر دوست داریم، چون لطیفه، چون خوشبوه، چون زیباست. اما مهدی فاطمه جامع همه فضائل و خوبی هاست. خب او رو اگر میشناختیم و میفهمیدیم بیقرارش میشدیم، بیقرارش میشدیم. یکی از علتهایی که ما اینقدر بیتفاوتیم، سردیم، خاموشیم، اینه که حضرت مهدی رو نشناخت. مثلا اونایی که سعی کردن یه مقدار تو این مسیر حرکت کنن، حجاب ها و موانع را کنار بزنن، تهذیب نفس داشته باشن، معیارشون تو زندگی جلب رضایت حضرت بوده، کارهایی که میکردن ثوابش رو برای سلامتی و فرج انجام میدادن،